راستی والا هم شما را شایل هدی عقل اشمت شانو من ابراهام رو بدن میگنه ده پارشه هفته پارشه میشباتیم از بخش عمده این پارشه در ارتباط با دستورات و فرامینی است که بین انسان و انسان هست. از جمله که از میسوهای با ارزشی که توی پارشه گفته شده ایم کسف تلویه تمیه تانی ماخ بحث قرض دادن هست. هنگام که قرض بدی به قوم من اون آنی مسکینی که با تو هست حالا مثل طلبکار حساب اون رفتار نکن و جزئیات و ریزکاری های زیادی داره که هر انسان هم تو که آرامون فرما دستفه داره که بخشی از مالش رو کنار بذاره که بلکه بتونه به نیازمندها قدر جوال هر کسی که حالا درخواست داره قرض بده. سلسله مراتبی هم وجود داره که چگونه باید رفتار بکنه، چه کسی حق تقدم داره. اما اینجا تورات نقد شاه برای موضوع کسف تلوه به کار برده که از روانی بزرگ عرام میکوزاد فرماد که تلوه گذشته از اینکه معنی قرض دادن هست لوایا به معنی مشایعت و همراهی کردن هم هست. این میسواییست که آدم رو همراهی میکنه برای علام حبا اصلا که ظاهرن داره پول قرض میده، خودش باش کسب و کار نمیکنه، از سودش کم شده. بعض وقتا طرف اگه نیازمند باشه حتی نمیتونه پس بده و بعد که اون نمیتونه طلبکاری بکنه عملا پولش از دست رفته. اما این میسواییست که او رو مشایعت میکنه و همراهی میکنه و از خود میسوای صداقا هم حتی بالاتره، چرا که بالاترین نحوه صداقا دادن اینه که انسان کمک بکنه به طرف مقابل، سرمایه در اختیارش قرار بده، کاری بهش یاد بده که بتونه خودش از این به بعد درآمدزا باشه و دیگه محتاج نباشه. به قول معروف جنگ که ماهی بهش بده ماهیگیری بهش یاد بده. تعریف کنم که در زمان آرا و حافظ خیم یه فرد بسیار ثروتمندی بود که اموال بسیاری داشت، تو مناطق مختلف فخ میفروخت که حتی اگه این کشور مثلا حکومتش عوض بشه انقلاب بشه نمیشه، چون من سرمایه گذاری کردم در جاهای مختلف کشورهای مختلف، حتی اگه یه جاشم از بین بره با سرمایه من جایی دیگه باقی مونده و همیشه این تضمینیه که من ثروتمند باقی میمونم، مال و ثروت هم در اختیارمه. آره حافظ خیم گفت که اصل اینه که آدم بتونه با این امتیازی که در خدا در اختیارش قرار داده به دیگران هم کمک بکنه. درسته شاید ممکنه که کسی نتونه مال تو رو ازت بگیره، اما در از جماعت خدا میتونه تو رو از مالت جدا بکنه. من میخواد تا مادامی که فرصت هست از این فرصتی استفاده بکنم. یه مثال معروفی هم هست، میگم مثلا شما در نظر بگیرید اگر 5 تا شمع روشن داشته باشید و 2 تا از شمع ها رو فوتش بکنید خاموش کنید، چند تا شمع برای شما باقی میمونه؟ ظاهرا 3 تا شمع روشن باقی مونده، اما عملا 2 تا شمع برای شما باقی میمونه. تو شمع هایی که روشنه نهایتا زوب میشه میسوزه میره. آدم تو زندگی خودش هم خیلی هزینه داره، مخارج میکنه، بعضی های ضروریه بعضی های ضروری نیست، اما هیچ کدوم موندگار برای او باقی نمیمونه. اون چیزی که تو راه هشم به خاطر خدا به دیگران کمک کرده، حالا چه به صورت صدقا چه قرض داده، با وجود که پس میگیره اونه که براش باقی میمونه. برای تو این صدقا دادن کمک کردن به دیگران زمانش هم بسیار مهمه. قدم به موقع کمک بکنه، نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشه. تعریف میکنن که یکی از شاگرده عرب شود رون که از روانه بزرگ توی رسقشا بودن میاد و اجازه بگیره که فردا من نمیتونم بیام سر کلاس، فردا صبح نیستم. الان میپرسه که چه عجب کاری برات پیش اومده؟ یه راستش عرب فردا یه مسابقه فوتبال خیلی مهمه، مثلا دوتا تیم معروف فلان، و من خیلی علاقمند هستم، میخوام اینو خودم مستقیم ببینم. الان میپرسه که فوتبال چیه؟ شاگرد با تعجب میکنه، یعنی شما نمیدونی فوتبال چیه؟ فوتبال یه مسابقه است، یه توپی هست، دوتا تیم مقابل همدیگه بازی میکنن، کسی که بتونه توپ رو داخل دروازه طرف مقابل بزنه برنده است. آقا میپرسه که خب دروازه چقدر اندازش؟ میگه نزدیک به 7 متر هست. میگه خب که کار سختی نمیشه یه توپ داخل دروازه 7 متری زدن، فضای بزرگیه. میگه نه آقا به همین راحتی هم نیست که، دروازه‌بان وجود داره، دروازه‌بان از دروازه مراقبت میکنه، جلو توپا رو میگیره فلان اینا. باز آقا سوال میکنه که ببینم یعنی دروازه‌بان صبح تا شب اونجا وایساده؟ میگه نه، یه ساعت و نیم کل مسابقه. بعد از اینکه داور سوت پایان مسابقه رو زد، دروازه‌بان هم ول میکنه میره. یا خب دیگه بهتر، دروازه‌بان ول کرده رفته، بعدش هر چی میخواد شوت کنه بزنه تو دروازه. باز با یه لبخند میگه که آره مثل که شما خبر نداره، بعد از که مسابقه تموم شد دیگه امتیاز رو حساب نمیکنم، مهم اینه که زمان مسابقه که دوتا تیم مقابل هم دیگه اصلا طرف بتونه گل تو دروازه طرف مقابل بزنه. موقع از که الان میگه که الان صحبت حرفایی که میزنی گوشت بشنوه، مهم اینه که تا مادامی که مسابقه برقراره آدم بتونه گل بزنه. آدم هم عمرش این دنیا محدوده، یه مدت زمانی هست و این دنیا هم تو که همه میفرمان دنیا آزمایشه، دنیا مسابقه است. بعد از که مسابقه تموم شد دیگه انقدر مفید فایده نیست، حالا تو فوتبال که اصلا فایده نداره، اما برای آدم ها خدا لطف کرده بعضی از میسواز که آدم حتی بعد از عمرش هم مؤثر هست، ثمره داره، ذریه صدقات، مسمی های شهود. الانه که تو میتونی با میسوای تورا، آموزش تورا، صدقات دادن، میسوای دیگه در واقع گل بزنی، امتیازی هم کنی. بعد از که دیگه مسابقه تموم شد، فرصت تموم شد، چیکار میخوای بکنی؟ و این در واقع واقعیت زندگی انسانه، عمر آدم محدوده. حالا دعا میکنه 120 سال بیشتر زنده باشی. هر چه قدم آدم زنده باشه، همونطور که در میداش میگه موقعی که ملک حماوت اومد سراغ آدم آریشون، آدمشون 930 سال عمر کرده. نسبت به عمرای امروزی در 12 برابر بیشتر از عطا عمر معمول همون کرده. گوه آقا باید بریم، گوه الان آخه الان وقتی من کلی زحمت کشیدم، خونه ساختم، فلان کردم، بچه آوردم، الان میخوام خوشی نوه هامو ببینم، فلان ببینم. اما خب دیدیا زود این هست، مهم اینه که آدم فرصته رو قدش بدونه، بدونه که آقا وقته یه زمان سوت پایان مسابقه میزنم و دیگه اختیاری برای او باقی نمیمونه، تو این زمانی که فرصت داره از فرصت استفاده بکنه. اما باز یه سوال دیگه هم مطرح میشه، چرا که پاسو گفته این کسر تربیه تمیه اتحانی ایماخ، انگامی که پول قرض بدی به غمغم خودت، اون آنی که با تو هست. معمولا قرض دادن چجوریه؟ یه نفر میاد میگه که من پول نیاز پیدا کردم، فلان مشکل رو دارم، فلان اینا، برای این فلان مدت پول قرض میخوام. مسلمه که این ماخه کنارشه. اگر هم مثلا یه نیازمندی که تو آمریکاست، میگم من ازش خبر دارم، میدونم کنار من نیست که من مطلع باشم، چرا تو را میگه این ماخ؟ یه داستان کوتاه دیگه هم بگیم براخواست بکنیم. چندی سال پیش توی لهستان دو تا فرد بسیار ثروتمند بودن که حالا بین جامعه اسرائیل بسیار معروف بودن. یکی از این شهر راو گدیل بوده، نمیدونم یکی روی ناخون از یه شهر دیگه، و هر دو هم آدم های بسیار خیر، کمک میکردن به دیگران. آقای این راو گدیل پسری داشت و اون روی ناخون هم دختری داشت، و به هر حال پیشنهاد داده میشه و نه هم دیگر میبینن و میپسندن و نامزدی میگیرن. قرار میشه که هر خانواده حالا در حد توانش، خانواده داماد این کمک رو بکنه، اون یکی اینقدر کمک بکنه که این زندگی سر بگیره. و این نقل مجلس شده بوده برای همه که فلانی مثلا پدر داماد قبول کرده خونه فلان جوری بخره، اون یکی گفته مبلمان فلان شکلی، اینقدر اون شکلی. چمای میگذره و ناخون حالا این دوچار ای ضرر مالی میشه، بدهی بالا میاره، ای از این دست اون دست کردن فلان، و خبرها میپیچه. اما خانواده داماد سکوت میکنه، میگن هر چیزی نیست، حل میشه فلان. نهایتا کار به جایی میرسه که دادگاه و دادگاه کشی و طلبکار همه میان اموال این ناخون رو، یکی اون برمیداره و یکی برمیداره و دیگه کاملا ورشکست شده بوده. بعد که شرایط اینجا میرسه، پدر داماد میاد و یه نامه مینویسه که ما خوب صبر کردیم، خانواده شما هم خوب فلان اینا، اما با توجه شرایطی که هست که شما ورشکست شدی، خب خود به خود مشخصه که شما نمیتونی تعهدایی که پذیرفتی رو انجامش بدی. اینه که نمیخواستیم این شکلی بشه، اما حالا که این شکلی شده بیاییم با صلح و صفا نامزدیه رو به هم بزنیم، جدا بشه. نامه رو بیده دست شالیه مأمور رو برسه دست پدر واقع عروس، رو اونو میخونه و ناراحت میشه، میگه نه چنین حرفایی نیست، قرارداد ما سر جاش. پدر داماد میبینه که این نپذیرفته، خودش مستقیم پا میشه میاد شهر اونا، میره اونجا صحبت میکنه که آقا ما مگه تیوبه نکردیم، سند ننوشیم، شما هم متعهد شدی که این کار و این کار و این کار رو انجام بدی، ولی الان نمیتونی انجام بدی. خود به خود وقتی که نمیتونی انجام بدی، بعد این نامزدی رو به هم بزنیم، فسخش کنیم. برای اون میگه که این که خاصه من نبوده، اجبار برای من پیش اومده. تو هر قراردادی هم اگر شرایط اضطراری اجباری پیش بیاد، این باعث فسخ قرارداد نمیشه. بگه دو نفر مثلا قرارداد بستن، دور از جمعه مثلا زلزله بشه، جنگ بشه، این حوادث غیر مترقبه است، آنوس. ولی به دلیل داماد قبول نمی کنه و میگه که بریم حالا بشه راب بزرگ اون دوره بوده، حالا لیسانس، بریم اونجا هرچی ایشون گفت. ولی پدر عروس نمیپذیره، میگه حرف من مشخصه، نیازی نیست من بیام ببین. میبینه نه، داره سرسختی میکنه. پدر داماد خودش الان موقع کالسکه و اینا بوده، کالسکه میگیره و میره شهر سانز. باقی که میرسه دیگه جمعه بعد از ظهر بوده، یه دو ساعتی مونده بوده به شبا، در اون خستگی را مستقیم میره خونه آرا و به شماششون میگه. شماش خب میشناخته، اگر یه لو آدم خیریه فلان اینا، اجازه میده میره پیش آرا و شروع میکنه قضیه رو از ابتدا تعریف کردن. توی مدت خب خبره همه جا پیچیده بود، آرا هم شنیده بوده، اما کلمه به کلمه گوش میکنه با تعامل و حرفاشو میزنه و میگه آره ما اینجوری و ما پیشنهاد دادیم قرارداد فسخ کنیم، ایشون نپذیرفت و دوباره باشم صحبت کردم، سرسختی میکنه. حتی گفتم پاشو بیاد اینجا دوتایی با همدیگه بیام که شما صحبت کنیم، ایشون قبول نکرده. اینه که من خودم مزاحم شما شدم، حالا هرچی شما میفرمایید. حالا میگه که خیال راحت، مزار تو خیر و خوبیه انشالله، همین خوب شده که تو اومدی پیش من. الان میبینی نزدیک شباته، برو خودتو آماده کن برای شبات، بعد از مصاحبه شبات با هم دیگه صحبت میکن. طرف کلی خوشحال میشه که خارا بهش گفته که مزار تو، خوب شده تو اومدی، و بس یعنی حق با اوه، تموم شده دیگه. برای شباتو با شادی میگذرن و میرسه مصاحبه شبات و عبدالله میگن و بیاد خدمت آراب که حالا والا شما چی میفرمایی، اگه لطف کنی مکتوبم باشه بهتر که من برم نشون بدم. حالا میگه که خب حالا که از من میپرسی، خدا رو شکر تو که داری، همه هزینه ها رو خود تقبل بکن. و بگه نمیگه اون دختر خانواده خوبی هستن، دختر خوبی هستن، رسول الله برن سر زندگیشون. بند خدا میگه اصلا جا میخوره، سرش گیج میره، داشته میفته دست میگه به میز و میشونه بعد چند دقیقه میگه که خب حالا هرچی شما بگین، اما میتونم بپرسم سوال بکنم که چرا ته شبا نظرتون عوض شده؟ دیروز من صحبت کردم، شما گفتی مزار تو، خوب شد که تو اومدی پیش من فلان، الان امشب یه حرف دیگه میزنی. حالا میگه که نه، من حرفمو عوض نکردم، مثل که تو دیروز متوجه نشدی. من که گفتم مزار تو، خوب شد تو اومدی پیش من، یعنی خدا رو شکر که این اتفاقا برای تو نیفتاده. ایسی کسی خوشش نمیاد ورشکست بشه، کی دوست داره ورشکست بشه از دست بره؟ امیره که تو توره میگه اتحانی ایماخ، بعد که یه نیازمند میاد سراغ تو، تکن راز جماعت اگه خودتو جای اون بودی چه حالتی داشتی، چه توقعی داشتی دیگران چجوری باید رفتار بکنن. الان هم همونو گفتم، گفتم مزار تو، خدا شد تو اومدی شدن، تو وضعت خوبه، این اتفاق برای تو رخ نداده. تصور بکن اگر تو جای اون بودی چه حال و روزی داشتی. برو کار را بنداز. بنده خدا آدم حرفشنه بود، حرف گوش میکنه، اما این تو زندگی هر کسی هست. چرا که خدا همیشه ما کمک بکنه این لیاقت رو داشته باشیم که خدا این امانت در اختیار ما باشه بتونیم به دیگران کمک بکنیم. اما آدم باید تصور بکنه این چیزی که داره هزینه میکنه، حالا صدقه میده، قرض میده، حتی اگه تصور این باشه که شاید طرف مقابل نتونه برگردونه، خونه نشه ملوه دال. کسی که به آدم مسکین کمک میکنه در واقع به خدا شفقت کرده، به خدا قرض داده، طرف حسابش خداست. اما سلام خدا چندین و چند برابر برمیگرده، هم تو این دنیا ثمرش رو به آدم میده و اصلش تو اون دنیاست. همینه که میسوا آدم رو لوایا میکنه، همراهی میکنه، هم تو این دنیا این صداقتی که انجام داده پیشا پیش شرکت میکنه، بعد از 120 سال هم اون چیزی که در حق آدم خوشگویی میکنه که این به فکر دیگران بوده، اهل گذشت بوده، لطف و رحمت داشته. اما سلام که خدا میده که نگه میده رفتار میکنه، بعد که آدم اهل گذشت بوده، حاضر بوده به دیگران کمک بکنه، ببخشه، از شما براش میبخشه، چی بهتر از این، چه امتیازی بالاتر از این. و اولی که میگیم خدا لطف کرده، میسوایی زیاد در اختیار ما قرار داده، آدمی که حالا خدای لطف بهش کرده، توان مالی بهش داده، میتونه کمک بکنه، بعد افتخار باشه، شاد باشه که میتونه این توانایی رو داره. این ماخ اگه خودش بود چی کار میکرد، چه توقعی داشت؟ و با دست گشاده با روی خوش رفتار بکنه، چرا که ما هم این لیاقت و توانایی رو داشته باشیم که میسوت عشم رو به صورت عالی به تحشه کنه که مورد رضایت عشم انجام دیمه که این داستان.